بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. سلام علی الحسین و علی آل ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. الفصل السابع فی الحدوث و القدم بالحق. الحدوث بالحق مسبوقیت و وجود المعلول به وجود علته تامه به اعتبار نسبت سبق و لحوق بین الوجودین لا بین الماهیت الموجودت للمعلول و بین الاله کما فی الحدوث ذاتی. خب بحث ما در خصوص انحاء حدوث و قدم بود که تا حالا بحث حدوث زمانی و حدوث ذاتی رو بحث کرد. اما فصل هفتم در خصوص حدوث بالحق بحث می کند که اسوار جلد سوم صفحه 249 هم به این بحث پرداخته مرحوم صدرا. حدوث و قدم بالحق دائر بین وجود معلول و وجود علت تامه است، صرف نظر از ماهیت. ما میتونیم بگیم که اون حدوث ذاتی متفرع بر امکان ماهوی هست و این حدوث و قدم بالحق متفرع بر امکان وجودی هست که حق واقعا همین هست. اگر کسی قائل به اصالت وجود به معنای حقیقت کلمه باشد که اساسا ماهیت را در نظام عالم خارج موجود نداند، اون سبق لحوقی که درست میشه سبق لحوق بالحق و حدوث و قدم بالحق خواهد بود، با اون بحثایی که دیگه توی اصالت وجود گفتیم که اصلا ماهیت در عالم خارج نیست. البته اینا رو هم دقت بکنین، این که میگیم ماهیت در عالم خارج نیست، ما در دام ایدئالیسم نیفتیم، چون در فلسفه غرب اینها میگن که یا کلی طبیعی که همون ماهیات باشد در عالم خارج موجود هستند یا در عالم خارج موجود نیستند. کسانی کلی طبیعی رو در عالم خارج موجود نمیدانند میشن ایدئالیسم، یعنی انکار واقعیت، و خودش اینو صوفت را گرایی میشود. ولی کم سلام علیکم، کسانی که قائل هستند که کلی طبیعی و ماهیات در عالم خارج موجود هستند میشوند رئالیست که واقعیت گرا باشند. ما وقتی که میگیم آقا ماهیت در عالم خارج موجود نیست، به معنای ایدئالیسم غربی نیست که سوفسطاگرا بشیم انکار واقعیت رو بکنیم، بلکه باید اینجا تفصیل بدیم که آقا ما باید وجود را با ماهیت خلط نکنیم. ما از ناحیه وجود رئالیسم هستیم، واقعیت گرا هستیم، وجود در عالم خارج ما به ازا دارد، ولی چن ماهیت ما به ازا ندارد. در ناحیه ماهیت ما قائل به ایدئالیسم هستیم، یعنی فقط در ذهن موجود هست. چنانچه حتی ارسطو قائل بین بود، ارسطو در ناحیه وجود رئالیسم بودن، یعنی واقعیت گرا بودن، یعنی در عالم خارج موجود هست، و تمام رسالتش هم در مقابل همون سوفسطاگرایی بود که وجود را در عالم خارج موجود نمیدانست و انکار واقعیت میکرد. ولی چند ماهیت و کلیات طبیعی را موطنش را در ذهن میدانست. در ناحیه ماهیت اینها ایدئالیست بودن، به خلاف افلاطون که افلاطون هم وجود را در عالم خارج موجود میدانست و هم ماهیت را و کلیات طبیعی را، لذا هم از ناحیه وجود و هم از ناحیه ماهیت اینها چی بودن؟ رئالیست بودن، واقعیت گرا بودن. در صورتی خب برعکس باشه، یعنی ارسطو که بیشتر حالا مبناش مبنای مشائی هست و افلاطون مبنای اشراقی دارد، باید افلاطون بگه ماهیات در عالم خارج موجود نیستند، ولی کن ارسطو میگوید ماهیات در عالم خارج موجود نیستند و وجود در عالم خارج موجوده. که انه به معنای این اصالت الوجود و اعتبار ماهیتی که ما میگیم که انه، اصلا برای اونها بحث وجود و ماهیت به این نحوی که برای ما هست مطرح نبوده. از زمان میرداماد دقیقا وجود و ماهیت از هم استقلال پیدا کردن و بحث اصالت و اعتباریت به معنای مصطلح شکل گرفت. حتی ما بحث اصالت وجود و اعتبار ماهیت رو به شیخ اشراق هم نمیتونیم نسبت بدیم و به صدران به بوعلی هم نمیتونیم نسبت بدیم، اما میتونیم کشف بکنیم مبنای اونها رو که این مباحث رو که مطرح کردن آیا بر اساس اصالت وجود مطرح کردن یا بر بحث اصالت ماهیت. پس اینا رو دقت بکنیم، ما اگر قائل هستیم که ماهیت هرگز در عالم خارج موجود نیست، به معنای ایدئالیسم غرب نیست که سوفسطا گرایی بشه، ولیکن متاسفانه الان این بحث رئالیسم و سوفسطا گرایی به نحو مساوی با هم مطرح میشه، در صورت رئالیسم اهم از ایدئالیسم. یعنی شما میتونید رئالیست باشی، ببخشید ایدئالیست باشی، ولیکن سوفسطا گرا سوفسطا نباشی. چنانچه ما اگر قائل به اصالت وجود باشیم و اصلا ماهیت در عالم خارج موجود نداریم، ایدئالیست از ناحیه ماهیت هستیم، ولیکن رئالیست از جانب وجودیم و این سوفسطا گرایی نمیشود. اینا خیلی مهمه که فلسفه‌ای که مطرح میشه در نظام اسلام، فلسفه اسلامی، آدم آگاه باشه نسبت به فلسفه غرب چیزی رو نگه که در دام فلسفه غرب بیفته. اینا خیلی مهمه. لذا انشاءالله حالا ما قصدمون این هست که بعد از این نهایه یه بحثی از فلسفه غرب حالا بتونیم مطرح بکنیم، تاریخ فلسفه غرب و حالا مخصوصا این فیلسوف های اساسیشون مانند کانت و دکارت و هگل و هیوم و حالا بحثای پوزیتیویسم و اگزیستانس و اینها هست که بحثای مهمیه. و الان هم که فلسفه فلسفه تحلیل زبانه، یعنی از زبان کانت که دیگه فلسفه وجودی تبدیل به فلسفه ذهنی شد، گفتن ما وجود عالم خارج زمانی میتونیم بشناسیم که ذهن رو بشناسیم، و بحثا فلسفه علم مطرح شد که معرفت شناسی و اینها هست. رو بحثایی که ما انشاءالله تو همین بحث اتحاد علم و علوم معلوم که یک نوعی بحثای معرفت شناسی هست باید به اونها بپردازیم. و دیگه حتی این فلسفه اخیر دیگه استدراک کرد از فلسفه کانت که فلسفه ذهنی هم نیست، از اون فلسفه تحلیل زبان میگه تمام چیزها ما به واسطه تحلیل زبان باید کشف حقایق بکنه. این زبان به خاطر اینکه محدودیت‌هایی دارد یک اشکالاتی در ذهن ایجاد کرده، لذا در عالم خارج هم خوب نمیتونیم بشناسیم. و این بحث فلسفه تحلیل زبان نسبتش عموم خصوص منوش میشود با اصول ما، اصولی که ما میخونیم خودش اینو فلسفه تحلیل زبان هست. لذا اگر آدم با این ساحات آشنا باشه خیلی کارهای مهمی میتونه انجام بده. همون کسایی هم که الان اصول میخونن فلسفه رو رد میکنن، خود اصول شاخه‌ای از فلسفه هست. چه شما فلسفه بخونین چه اصول بخونین، یا در این فلسفه به تحلیل زبان میخونین یا فلسفه وجودی و فلسفه ذهنی رو میخونین، لذا بحثای مهمی خواهد شد. حالا بگذاریم، شما اگر قائل به اصالت وجود بشین، قائل به این خواهد شد که اون حدوث و قدم هم حدوث و قدم بالحق خواهد بود، یعنی بین وجود معلول و وجود علت. وجود معلولی که دیگه ماهیت براش لحاظ نمیشود، وقتی هم ماهیت لحاظ نشود استقلالیتی درش نیست، یعنی وجود معلول میشه عین الربط. حالا این وجود معلول عین الربط نسبت به وجود علتی که استقلال دارد، ما میدونیم وجود مستقل غنی مقدم بر وجود ربطی هست. بنابراین این وجود ربطی حدوث بالحق دارد نسبت به این علتش، دیگه مسبوق به عدم هست از اون جهت حقیقت و ثبوتش. این تا زمانی این وجود غنی نباشد این وجود ربطی هم نیست. البته دقت بکنیم، ما اگر گفتیم که وجود معلول وجود ربطی هست، شما دیگه نباید بگین وجود ربطی معلول حدوث بالحق دارد نسبت به علت. چون وقتی که میگیم ربطی یعنی هرگز این ملحوظ ما واقع نمیشود، به معنای دقیق کلمه ما میگیم این وجود وجود ربطی است. وجود ربطی اصلا خودش رو نشون نمیده، هرچی رو نشون میده مربوطون الیهش هست. لذا به معنای دقیق بخوام حدوث و قدم بالحق و معنا بکنیم، باید اینطور بگیم که علت در مرتبه فعل حدوث بالحق دارد نسبت به علت در مرتبه ذات. اساسا شما دیگه معلول را شهود نمی کنید، اصلا معلول قابل شهود نیست. و نمیشه که بگیم مثل کوسه ریشبه هم دست ببینیم، بگیم این کوسه هست ولی کن ریشش پهنه. خب اگر کوسه هست دیگه ریش ندارد. وجود معلول اگر وجود ربطی شد دیگه اصلا قابل لحاظ شما واقع نمیشود. در این معلول هر چی رو داریم میبینی علت رو میبینیم، علت در مرتبه فعل، علت در مرتبه فعل حدوث بالحق پیدا می کند نسبت به علت در مرتبه ذات، و خود علت در مرتبه ذات قدم بالحق پیدا می کند نسبت به علت در مرتبه فعل. هر چی شما می بینید دارین علت را می بینید، و این همون وحدت شخصیه وجود هست که اساسا معلول مشهود شما واقع نمی شود. هر چی میبینین دارین علت رو میبینین. فعینما تولو فثم وجه الله میشود. به هر چی که دارین نگاه میکنین، البته فثم فعینما تولو، تولو ریشش از ولایته، یعنی به ولایت اشیا که نگاه میکنین چیزی جز وجه الله نمیبینین. ولایت یعنی باطن اشیا، یعنی ریشه اشیا، ولی به ظاهرش نگاه بکنی در کثرت میمانی. به اون ولایت اشیا که نگاه میکنیم، به ریشهشون نگاه میکنیم، به اصلشون نگاه میکنیم، یک چیز بیشتر در عالم نمیبینیم و همه اونها وجه الله خواهند. بنابراین بحث سبخ و قدم بالحق از امکان وجودی خیزش کرده و همون بحث وحدت شخصیه وجود هست، البته با یک نوع ترقیق نمودن که ما امکان وجودی رو اگه بگیم به نحو وجود ربطی هست، بازم قائل به وحدت سنخی وجود شدیم. یعنی ما یک وجود شدید داریم، یک وجود ضعیف داریم. با یک ترقیق که بگیم آقا این وجود ربطی هم بشه ربط الوجود، خودش وجود نیست، بشه چی؟ ربط الوجود. این میشه همون وحدت شخصی وجود. حضرت های جوادی مثلا قائل هستن توی اسفار که بحث امکان فقری که حضرت صدر را مطرح میکنه غیر از وحدت شخصی وجوده. نهایتا فلسفه وحدت سنخی وجود را اثبات میکنند، نه وحدت شخصی وجود. میگیم وجود شدید داریم و وجود ضعیف داریم، یعنی این ضعیف هم خودش یه نوع وجود دارد، ولی وحدت شخصی وجود میگیم ما اساسا یک وجود بیشتر نداریم و تمام معالیل میشوند ربط الوجود نه وجود ربطی. اینا رو دیگه دقت بفرمایید. البته کنه مباحث حکمت متعالی همون وحدت شخصیه وجود هست، ولی خب خیلی از آقایون نمیرسن. یعنی وقتی اصالت وجود و اعتبارات ماهیت رو خوب که فهم نمی کنن به این مسائل هم نمی رسن، گرچه لفظ رو میارن ولی به حق معنا نمی رسن متاسفانه. خب این از بحث سبخ و لحوق بله. و اما فصل هشتم در خصوص حدوث و قدم دهری بحث می کنن. حدوث و قدم دهری رو میرداماد مطرح می کنه در قبسات صفحه 3. البته خودش ادعا میکنه که من این حدوث و قدم دهری را از کلمات شیخ بوعلی استسخار کردم، نه اینکه مبدعش خود میرداماد باشد. استسخار از کلمات شیخ هست. حالا حدوث و قدم دهری چه هست؟ به این معنا که الماهیت الموجوده مسبوق به عدم باشد در مرتبه علت. اینجا بحث چی شد؟ الماهیت الموجوده، مخصوصا مردامت که اصالت الوجودی نیست، کما نسبه اصالت الماهوی هست. وقتی اصالت الماهوی شد دیگه میاد ماهیت معلول را نسبت به علت میسنجد، نه وجود معلول را که بشود اون سبق لحوق بالحق، بلکه ماهیت را میسنجد. میگیم آقا ماهیت موجوده، نه ماهیت به ماهیت. ماهیت هیچ کس ماهیت به ماهیت ماهیت رو مطرح نکرده. ماهیت موجوده معلول مسبوق به عدم هست در مرتبه علت، یعنی در وعای وجود علت این ماهیت موجوده معلول تحقق ندارد. البته به حدهی یعنی این که ما از یک طرف که میگیم تمام کمالات معلول به نحو اعلا و اشرف در مرتبه علت موجود هست، لا به حدهی یعنی از جهت اون حدش و نفادش و پایانش و نقصانش این موجود در مرتبه علت نیست. اینو پس دقت بکنید، معلول به تشخصهی و به حدهی در ذات علت موجود نیست، اگر نه تمام کمالات علت در ذات کمالات معلول در ذات علت موجود هست. به این میگن سبق لحوق بدر، یا بفهمید حدوث و قدم بدر. و این لاحق با سابق جمع نمی شود. لاحق چی می شود؟ همین ماهیت موجوده. به حدهی با این سابق که وجود علت باشد جمع نمی شود. چرا؟ برای این که این عدم و شی لا یجامع و وجوده، عدم و شی که عدم معلول باشد به حدهی در مرتبه علت دیگه، معلول به حدهی در مرتبه علت معدوم هست دیگه، این عدم و شی با وجود شم نمی شود. با وجود معلول، وجود معلول به حدهی در مرتبه علت موجود نیست. ولیکن قدم دهری چی هست؟ قدم دهری میگیم کون العله غیر مسبوقت بالمعلول، دیگه از اون طرف علت مسبوق به عدم در وعای معلول نیست، بلکه تمام وعای معلوم را علت پر کرده است. و اساسا معلول چیزی جز رقیقه علت نیست. پس سابق با لاحق جمع نمی شود، اونم به حدهی، یعنی از حیث وجود جمع می شود، از حیث کمالات وجودش، اما سابق چه علت باشد با معلول جمع می شود. چرا؟ برای اینکه علت احاطه‌ای به معلول دارد و تمام وعای معلول را پر کرده است. اینا بحثای بلندی ها. لذا حضرت علام می فهمند که با این بیان ما دیگه تنافی نیست از این جهت که ما بگیم معلول در مرتبه علت نیست، از یک طرف هم بگیم که تمام کمالات معلول در مرتبه علت موجود هست. شما رو از حیث نفاد این در نظر می گیرین به حدهی، یا از حیث کمالات وجود، از حیث ماهویش در نظر میگیریم، وقتی میگیم حیث ماهوی یعنی اون حد وجود، یا از حیث وجودی. از حیث ماهوی در نظر بگیریم این معلول را با علت مغایرت پیدا میکند، نمیتونیم بگیم که این در ذات علت موجود هست. بنابراین لازمش صدق سلب معلول به حدهی عن العلت هست، ولی چن از حیث وجودی در نظر بگیریم اتحاد میشود. خوب دقت بکنیم. بنابراین ما میتونیم بگیم معلول من وجهن عین علت است و معلول من وجهن غیر علت است. معلول من وجهن عین علت است، اون وجه چیه؟ از حیث وجود است، عین علت میشه. مثلا تمام وجود معلول چیزی جز وجود علت در مرتبه رقیقت نیست. ولی چون از یک حیث میگیم معلول غیر از علت هست، از حیث ماهوی، و این همون معنای توحید هست. در روایت ما که میگن توحید حد بین تشبیه و تنزیهه، یعنی من وجهن که معلول را ببینی خود علت را دیدی، یعنی وقتی که مخلوق را ببینی خود خالق را دیدی، و من وجهن بگی تنزیه بکنی که بگی مخلوق غیر از خالق هست. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. این هم درش تنزیه هم تشبیه به قول ابن عربی. لیس کمثله شیء تنزیه، یعنی شما هر شیء رو که نگاه میکنی مغایر با علت میبینی، این میشه بعد تنزیه، تنزیه علت از معلول به حدهی، اگر حد معلول رو ببینی. ولی کن از یک طرف چی میکنی؟ تشبیه میکنی. هو السمیع البصیر، اون مسند محلایی و الفلام هم افاده حس میکنه، یعنی تنها کسی که سمیع و بصیر هست اوست. لذا سمیعیت من عین سمیعیت حضرت حق هست، بصیریت من عین بصیریت حضرت حق هست. این تشبیهه. بنابراین آیه قرآن فقط در مقام تنزیه نیست، که متاسفانه ما به بعضش ایمان آوردیم به بعضش ایمان نیوردیم. ابن عربی میگه این دائره بین تنزیه و تشبیه هست. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، اینا معنا بکنید، تنها کسی که سمیع است اوست، یعنی هیچ کس غیر از او سمیع نیست. بنابراین من حیث ذاتهی اصلا سمیع نیستم، تمام سمیعیت من چیزی جز سمیعیت حضرت حق نیست، البته به نحو رقیقت دیگه، نه به نحو حقیقت. توحید حد بین تشبیه و تنزیه. اون آیات قرآن که حضرت ابراهیم وقتی به کواکب نگاه میکنه میگه هازا ربی، وقتی افول پیدا میکنه میگه انی لا یحب الافلین، وقتی در مطلع خودش از حیث وجودی نگاه میکند هر چی کمالات در این معلول هست عین کمالات علته. شما اگر اینجا تشبیه نکنین عین کفره، که ببین این کمالات از خودشه، نه این کمالات معلول عین کمالات علت هست. علمی که الان من دارم که مال خودم نیست، من ذاته عین الفقر می شود. هیچی ما نداریم، ما شمت راحت الوجود و ما شمت راحت الکمال. هرچی علم و هرچی کمالات در معلول هست عین کمالات علته. این تشبیه، یعنی از حیث وجودی که اشیا رو نگاه میکنین اینو عین حضرت حق ببینین، فعین ما تولو فسمه وجه الله بشه. ولی از حیث ماهویش که نگاه میکنین، از حیث حد وجود نگاه میکنین، نقصانی رو که در این میبینین که بعضی کمالات را دارد بعضی کمالات را ندارد، مانند اون کوکبی که دیگه افول داره میکنه، افول پیدا میکنه، یعنی نفادش رو میبینین، نقصانش رو میبینین. از جهت نقصان و از جهت ماهوی و از جهت حد وجود و نفاد وجود این مغایرت با علت پیدا می کند. لذا میگه انی لا یحب الافلین، یعنی هازا لیس بربی، هم هازا ربی و هم هازا لیس بربی. این توحید است. توحید حد بین تشبیه و تنزیه. سبحان الله و الحمد لله، اینا همیشه با هم. سبحان الله تنزیه، الحمدلله تشبیه. شما زمان حمد میکنید که جمالی ببینید، کمالی ببینید. خب این کمال مال معلول هست یا مال علته؟ مال علته. کمالات معلول عین کمالات علت. شما اگر بگید کمالش از خودشه داری کفران حضرت حق میکنید. و توحید حد بین شرک و کفره. دقت بکنید، ایمان حد بین کفر و شرکه. کسانی که مشرک هستند اومدن چیکار کردند؟ فقط خداوند رو تشبیه کردند، تشبیه به مخلوقات کردند، دیگه تنزیه نکردند. کسانی فقط تنزیه کردند، تنزیه کردند یعنی میگه آقا هر چی که من دارم معلول رو میبینم علت در این نیست، کفر دیگه، پوشیدن حق هست، پوشیدن حق از نظام هستی، میش کفر. کسی تنها در تنزیه بماند کافر است، کسی تنها در تشبیه بماند مشرک است و توحید حد بین تشبیه و تنزیه. چه زمانی تنزیه میکنیم؟ وقتی که به حد ماهویش نگاه بکنیم. لذا کسانی در ماهیات میمانند، در ماهیات میمانند، اینها تنزیهی هستند، خدا رو نمیتونن شهود بکنن. چه زمانی شما تشبیه میکنین؟ از حیط وجودی نگاه بکنید. و توحید حد بین تشبیه و تنزیه. اینا رو خوب دقت بکنید که همین ها مرقات فهم عرفان ما خواهد شد. بنابراین ما از یک جهت میتونیم بگیم تمام معالید میتوانند بگن انل الله، تمام معالید میتوانند بگن انل الله، ما علت هستیم از حیث وجودیشون. از یک طرف هم میتونن بگن چی؟ ما علت نیستیم از حیث حد وجودشون. نقصان اشیا در ذات علت موجود نیست، ولیکن تمام کمالات معلول چیزی جز کمالات علت در مرتبه رقیقت نیست. و این توحید است، یک چیز در عالم ببینیم. و کسی به این نرسد در شرکی که خفی و در کفر خفی مونده. حالا شما تمام آیات رو ببینید و تمام نمازتون رو ببینید، تمام نماز رو که شما دقت بکنین چیزی بین دوران تنزیه و تشبیه نیست. مثلا وقتی که شما تکبیر میگویید الله اکبر ایوسف، این تنزیه، خدا قابل وصف نیست، یعنی این تشبیهش نکردی به خلق، بلکه داری تنزیه میکنی. حمد رو میخونی الحمد لله رب العالمین، هم چیزی جز تشبیه نیست. به رکوع میریم سبحان الله ربی العظیم و بحمده، این چیه؟ تنزیه. سرور میداریم سمع الله لمن حمده، یعنی تنها کسی که سمیع هست اوست و سمیعیت من این سمیعیت حضرت حق هست، میشه چی؟ تشبیه. دوباره سر به سجده میگذاریم، تنزیه. تشهد میرین، تشبیه الحمدلله. سلام میدیم، تشبیه. چرا؟ میگیم السلام علیک ایها النبی، یعنی اون جلوه سلام پروردگار عالم تو هستی. سلام که یکی از اسماء الهی هست در وجود حقیقت نبوی متبلور شده، نه تنها در وجود حقیقت نبوی، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم، یعنی تمام موجودات جلوه اسماء الهی هستند. این تشبیهه. ولیکن وقتی نماز رو تمام میکنین میگی الله اکبر، دوباره چیکار میکنی؟ میگی از این تشبیه خودم من دوباره تنزیه میکنم. و ادب اقتضا میکنه که انسان تنزیهی باشد، ادب اقتضا میکنه. لذا در تمام ما آیات و روایاتمون میبینیم تنزیه غالب بر تشبیه. ولی اینقدر این تنزیه زیاد شده ما به کفر گراییده شدیم. عرفا اومدن تشبیه و تقویت کردن که آقا شما فقط تنزیهی نباشید که بگویید مخلوق غیر از خالق است، بلکه مخلوق مجلای خالق است و ظهور خالق است و من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق. این توحید حد تشبیه و تنزیه. حالا شما تمام این چیزها رو نگاه بکنید، یا مثلا تفسیری که حضرت امام میفرمایند از تسبیحات اربعه، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، که حضرت امام میفرمایند تفسیر این تسبیحات اربعه این یک بیت شعر هست: گهی گویم نهان استی سبحان الله، گهی گویم عیان استی الحمدلله. این نهان استی یعنی چی؟ تنزیه. عیان استی یعنی تشبیه، یعنی هر چی میبینم دارم اونو میبینم، فعید ما تو ولوف از همه وجه الله بشود، هول اول و ول آخر و ول ظاهر و ول باطن و هو به کل شیئن علیم بشود. شما تمام دستگاه معرفتی قرآن رو ببینید. بعضی اومدن فقط تشبیهی شدن، بعضی فقط تنزیهی شدن، ولی قرآن این همه آیات و کفر و شرک رو مطرح میکنه برای چی؟ بازی که نمی کنه. میخواد بگه ایمان حد بین کفر و شرکه، توحید حد بین تشبیه و تنزیه. جهی گویم نهان استی سبحان الله، جهی گویم عیان استی الحمدلله، نه این استی ببخشید همین استی همان استی. لا اله الا الله، لا اله الا الله دائر بین نفی و اثباته. لا اله یعنی چی؟ تنزیه. الا الله یعنی تشبیه. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا معنا بکنین دیگه. یعنی در لا اله الا الله تشبیه و تنزیه جمع شده دیگه، و این عین توحیده. حالا کسی به این حقیقت برسد، به توحید برسد، تمام عالم را جلوه حضرت حق ببیند، به رستگاری رسیده، به صلاح رسیده، دیگه دغدغه‌ای ندارد. این همه مشکلات و اختلالات روانی که الان توی بحثای روانشناسی و رواندرمانی هست، هیچ کدوم به سراغش نمیاد. عمده مشکلات روانی به افسردگی و اضطراب برمیگردد. افسردگی دپرس، اضطراب استرس. خیلی از مشکلات روانی از همینا پزشک میکنن، اسکیزوفرنی دارن، نمیدونن فوبیا دارن، سایکوز دارن، هزار تا اشکالات. عمده این دوتا هستن. و آیات قرآن هست کسی که مؤمن باشد، کسی که مسلمان باشد، مسلمان یعنی کسی که با آشتی درونی رسیده. چه زمانی با آشتی درونی میرسید؟ زمانی که تمام عالم رو جلوه حضرت حق ببینی. اون شعر سعدی معنا بشود، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. وقتی اینجوری بشه شما نه افسردگی داری نه اضطراب داری. چرا؟ برای اینکه ولا خوف و علیهم ولا هم. خوف یعنی چی؟ استرس. حزن یعنی ببخشید دپرس، یعنی افسردگی. افسردگی و استرابی نیست، استرس و دپرسی نیست، اصلا اختلال روانی نداری. الان این بحثی توی بحثای روان درمانی هست توی طب به نام تئوسوماتیک. تئوسوماتیک، تئو به معنی خدا محوریه، سوماتیک تقریبا به معنای فیزیولوژیه، به معنای فیزیولوژی، یعنی تأثیر خدا محوری بر نظام فیزیولوژی بدن. کسانی که خدا محور هستند از خیلی از مشکلات جسمانی هم در امانند، چه برسه به اختلالات روانی. الان توی غرب این شکلی هست، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. دنیا باید اینو بفهمه، اگر اینو بفهمه به رستگاری میرسد. میگردن در همین مسائل میمونه. این همه اختلالات روانی که جهان غرب ما رو پر کرده، که آمار که میدن آدم دیوونه میشه. یه چیزهایی شما در این DSM-4 اختلالات روانی که میخونی اصلا با اسمش آشنا نیستی، ولی که الان 70-80% غرب با این مشکلات درگیر هست. چرا؟ برای اینکه خدا محوری درشون نیست، حقیقت توحید درشون نیست. شما یه عارف رو ببینید که آیا اختلال روانی جسمانی دارد؟ نداره. اینها، همینها اگر حل بشود ما میتونیم توی روانشناسی حتی رو گفتن داشته باشیم. روانشناسی از منظر شناختی که میتونیم اینها مطرح بشه. و الان روانشناسی امروز دامنه فلسفه اینها هست. یعنی فلسفه اینها وارد روانشناسی شد. شما فلسفه بگی وارد روانشناسی نشدی ابتر بحث کردی. این فلسفه مضافی که حضرت آقا این همه مطرح میکنه، فلسفه باید فلسفه مضاف باشه، در همه علوم سرایان پیدا بکنه. وحدت شخصی وجودی که اینجا مطرح میکنید تو بحث روانشناسی باید مطرح بشه، توی بحثای اقتصاد، توی بحثای جامعه شناسی هم باید مطرح بشه. این اگر شد خیلی درد دل هست. متاسفانه ما خیلی خام بحث میکنیم، همون فلسفه هم که میخونیم خام میخونیم، حتی اگر مثلا خیلی ملا لغتی داریم بحث میکنیم، یعنی نمیفهمیم کجا رو داریم بحث میکنیم. مطلب آخر، حضرت علامه میفهمن یک کلامی باقی میمونه که بعضی ها گفتن این قبلیت و بعدیت در حدوث و قدم دهری قابل جمع با هم نیستند. این درش یک مناقشه میشه کرد و البته به مناقشش هم اشاره نمی کنن. مناقشش این هست که ما میتونیم بگیم این سابق به حدهی، ببخشید، لاحق به حدهی در سابق جمع نمی شود، یعنی معلول به حدهی با اون علت جمع نمی شود، اما به حدهی رو شون ما در نظر نگیری به حیث وجود در نظر بگیری قابل جمع هست و از اون جهت اون سابق با لاحق حتما جمع می شود. چرا؟ بدون که اون سابقی علت باشد احاطه تام بر معلولش دارد. این که آقایون گفتن این سابق و لاحق با هم جمع نمیشود درش مناقشه. تنها جایی که اون سابق و لاحق با هم جمع نمیشن در سبق و لوحق زمانی هست که جزء سابق با جزء لاحق جمع نمیشود، اونم تمام مناطش در چی بود؟ در اون قوه و فعل، چون در اون سابق قوه لاحق هست و در لاحق فعلیت خودش هست، لذا قوه و فعل با هم نمیتواند جمع بشود، هم باید ندار باشد هم باید دارا باشد و این پارادوکس است. اما در دیگر از انها سبق و لوحق همه این جزء سابق و لاحق با هم جمع خواهد شد. و اما تصویر الفصل ثابت الحدوث و قدم بالحق، الحدوث بالحق مسبوقیت و وجود معلول، زیر وجود خط بکشیم، به وجود علت تامه به اعتبار نسبت سبق و لحوق بین الوجودین لا بین الماهیت. چرا؟ برای اینکه اگر ماهیت پاشباز بشه یعنی استقلال دارد، در صورتی ما استقلال معلول اینجا لحاظ نمی کنیم. لا بین الماهیت الموجودت للمعلول و بین العله کما فی الحدوث ذاتی، یا چنانچه در حدوث به دهر این طور باشد. و ذالک ان حقیقت ثبوت و تحقق فی المتن الواقع انما هو للوجود. انما هست رو دیگه، اون حقیقت ثبوت فقط برای وجود هست، دون الماهیت. اصلا ماهیت هیچ ثبوتی ندارد. خوب بود اینا رو خوب فهم میکردیم، فقط لفظ نمیبودیم. و لیس للعله و خاصتا للعلت المطلقت الواجبه التي ينتهي الیه الامر الا الاستقلال والغنا، و نیست برای علت جز استقلال و غنا. البته علت خاصتا للعلت المطلقه. چرا میگه خاصتا؟ برای اینکه این حدوث قدم بالحق میتواند نسبی هم مطرح بشود، مانند صادر اول، گرچه معلول برای واجب الوجود هست ولی که نسبت به مادون خود قدم بالحق دارد. لذا میگه خاصتن للعلت المطلقت الواجبه که شامل واجب الوجود بشود اون استقلال تام دارد، اما در صادر اول هم میتواند سبق و لحوق بالحق مطرح بشود. دقت میفرمایین؟ صادر اول نسبت به مادون خودش قدم بالحق دارد. چرا؟ برای اینکه مادون وجودش عین ربط میشود نسبت به صادر افضل. و لیس للوجود المعلول الا تعلق ذاتی، تعلق ذاتی یعنی ذاته عین تعلق، نه ذاتون ثبت له تعلق. و لیس لوجود المعلول الا تعلق ذاتی به وجود العله و الفقر ذاتی الی و تقوم بهی. خب حالا که اینطور شد، و من از ضروری ان المستقل الغنی المتقوم به ذاته، اون وجودی که مستقل هست و غنی هست و تقوم به ذات خودش دارد. این البته از تسامح خارج نیست که ما بگیم خود علت العلل تقوم به ذات خودش دارد، که هنه داریم یه سنویتی درست میکنیم در ذات علت. این که بگیم قائم به ذات خودش هست یعنی یه ذاتی دارد قائم به خودش هست، اینطور نیست، یک وجود مستقل هست. خب از ضروریات هست، از بدیهیات هست که مستقل، وجود مستقل غنی قبل وجود متعلق الفقیر المتقوم به غیره هست. فوجود المعلول حادث به هذا المعنا مسبوق به وجود علته. البته اینم باز خارج از تسامح نیست که ما بگیم وجود معلول حادثه بالحق نسبت به وجود علته. خب بنده خدا وقتی که میگیم معلول عین الربطه یعنی خودشو اصلا شما ملاحظه نمی کنی، هرچی داری میبینی چی میبینی؟ علت میبینی. علت در مرتبه فعل حادثه بالحق میشود نسبت به علت در مرتبه ذات. یک چیز میبینی، ما نمیتونیم یک چیز ببینیم. تو این فلسفه رائج هی در بند کثرتن، اونجا هم که دارن میگن وجود ربطی باز دارن حرف از ثنویت میزنن. و وجود علتهی قدیمون به نسبت الیه متقدمون علیه، و وجود علت قدیم هست نسبت به این معلول، که معلولی که علتی که متقدم بر معلول هست. بازم این تسامی هست. الفصل الثامن فی الحدوث و القدم دهریین. خب خوب دقت بکنید، ما به اشتراک بین حدوث ذاتی و حدوث ذاتی و حدوث دهری در این شد که هر دوتا در مورد ماهیت موجود نسبت به علتشون بحث میکنن دیگه، به خلاف حدوث بالحق که در مورد وجود المعلول بحث میکرد دیگه، درست شد؟ این شد ما به اشتراکشون. ما به امتیازشون در چیه؟ ما به امتیازشون این بود که ما اول گفتیم این در وعاول وجود بحث میکند، این بحث قدم و حدوث دهری، ولی که اون در مرتبه ذات خود معلول بحث میکند که ما این در مرتبه ذات خودش مسبوق به عدم هست. این یک. و دوم فرمایشی که حضرت آی مصباح در تعلیق صفحه 348 دارن، اونم خالی از لطف نیست، که میفهمند حادث دهری انفکاک وعائهی، انفکاک وعائ حادث من وعائ القدیم دهری فی المثل اعیان است، ولیکن اون حادث ذاتی تأخر این حادث فی ظرف تحلیل ذهنی می باشد. اون در عالم عینه، این در عالم ذهن هست. یعنی وقتی حدوث ذاتی رو بحث میکنیم امکان ماهوی است، به تحلیل ذهن ما این سبق لحوق رو چی میکنیم، ولی کن در این سبق لحوق دهری مرتبه عالم علم هست. به زبان حال امروزی ها اون خدمت شما عرض بشه میگن که اسمش یادم رفت، زبان امروزی ها رو بلکنیم اون زبان دیروزی ها رو بچسبیم. الحدوث و دهری کون و ماهیت الموجودت المعلوله مسبوقتن به عدمه المتقرر فی مرتبت علتها. حدوث دهری کون الماهیت، زیر ماهیت خط بکشین، ماهیت موجوده معلول که مسبوقه به عدم است، المتقرر فی مرتبت علته، یعنی مسبوق به عدم است در وعای علت، اونم به حدهی نه از حیث وجودش. به ما انها، این ماهیت موجوده ینتزع عدمها به حدها ان علتها. ما میتونیم بگیم معلول مسبوق به عدم است در مرتبه علت به حدها، از حیث نفادش، از حیث نقصانش. و این کانت علتها واجدتن لکمال وجود این ماهیت موجوده به نحو اعلا و اشرف، گرچه این علت تمام کمالات معلول را دارد، ولی که معلول به حدهی در ذات علت موجود نیست. فعلتها قبلها قبلیتا لا تجامع و بعدیت المعلول، بنابراین این معلول که لاحق بشود با اون علت که سابق بشود جمع نمی شود به حدهی، نه از حیث کمالات وجود، اتفاقا جمع می شود از حیث کمالات وجود، به حدهی جمع نمی شود. به ما انها عدم شی لا یجامع وجودهو، برای اینکه عدم شی، عدم شی یعنی چی؟ یعنی
معلول به حدهی در مرتبه علت که معدوم است، یعنی عدم معلول در مرتبه علت به حدهی، بین معنا عدم معلول در مرتبه علت به حدهی لا یجامع وجودا، مجامع با وجود معلول در مرتبه خودش نیست. یعنی آقا این لاحق با سابق جمع نمی شود. والقدم الدهری کون الا غیر مسبوقت بالمعلول هاذا نه من اصدر. ولی قدم دهری این هست که علت دیگه غیر مسبوق به علت به معلول نیست که بگیم علت هم مسبوق به عدم هست در وعاء معلول، اتفاقا تمام وعاء معلول را پر کرده است. و قد تزه به ما بیناه ان تقرر عدم المعلول فی مرتبت العله لا ینافی ما تقرر فی محله. این که ما از یک طرف گفتیم که معلول در مرتبه علت موجود نیست، منافی با این نیست که ما بگوییم تقرر دارد علت در محل معلول. چرا؟ لأن العلت تمام وجود معلولها، اینا بحثای توحیدی از توش در میاد، برای اینکه علت تمام وجود معلول هست و تمام کمالات وجود معلول هست. لأن المنفی اون چیزی رو که ما نفی میکنیم چی هست؟ لأن المنفی فی مرتبت وجود الا هو المعلول به حده. زیر اینا همه باید خط بکشیم، اصلا تمام توحید همینجایه. لا وجوده من حیث انه وجود من مأخوذ عنها، نه از حیث وجودش که ما بگیم از حیث وجودم این معلول از علت منفیه، این غیر از علته. از حیث وجودش نگاه بکنین تمام علت و آئ معلول را پر کرده است. ولا مناسع عن المغایره بین المعلول به حدهی و بین العله، و چاره نداریم، مناسی نداریم این که قائل به مغایرت بشیم بین معلول به حدهی و بین العله. این که این همه عرفا میگن آقا حق عین خلقه و حق غیر حقه، اینجا باید معنا بشود. حق گرچه اگر میگیم عین خلقه یعنی از حیث وجودی، حق غیر خلق هست از حیث حد وجود، از حیث نقصان وجود. بنابراین این که میگه آقا خداوند همه جا حضور دارد لازمش این با قاذورات هم جمع بشود، بله قاذورات اگر اون حیثیت وجودیشون در نظر بگیرید چه کمال مسابقه با وجود هست، تمام کمالات اگر این داشته باشد که دارد. اینا فکر میکنن قاذورات فقط تماما چیه، همین قاذورات چقدر مثلا کود شیمیایی اونها میشه فلان میشه، حالا از حیث اون کمالش اگر کمالی دارد با علت جمع میشود، ولی از حیث حد وجودش که نقصانی باشد، حالا بوی کثافات اینها باشد، با اون جمع نمیشه. تمام معلول شما در نظر میگیریم من حیث من وچن عین علته و من وچن غیر علته. خود امیرالمومنین فرمود و داخل اون اشیاء لا به ممازجه، داخلم در اشیاء هست، ممزوج با اینها هم نمیشود. مانند این نفس نسبت به بدن، نفس داخل در بدن هست ولی کن ممزوج با او نیست. تمام این قوه حازمه و دافعه و اینها نفس داره تدبیر میکند، حضورم داره، خود نفسم حضور داره، ولی ما نمیتونیم که بگیم با این منزود شد، با این کثافات منزود شد. کمالی اگر این قوه گوارشی و هاضمه و جاذبه ما دارد از آن نفس است، ولی که نقصانش که نمیتونیم بگیم در مرتبه نفس است. این توحید. ولا مناس عن المغایره بین المعلول به حدهی و بین العله، و لازم این مغایرت چی است؟ صدق و سلب المعلول به حدهی عن العله، که ما بگیم معلول غیر از علت است. البته و الا اتحدا، اگر نه شما اون حدشو در نظر نگیری اینها با هم اتحاد وجودی دارن. این اتحاد هم تسامحی هست، اتحاد وقتی میگیم یعنی ثنویت درست کردیم، بلکه اینها به یک وجود موجود میباشن و وحدت بشود، اتحاد هم نشود. نعم یبقى الکلام فی مدعی من کون القبلیه والبعدیه فی هذین الحدوث والقدم غیر مجامعین، یک کلامی باقی میماند در کسی که ادعا کرده میرداماد که این قبلیت و بعدیت حدوث و قدم دهری با هم جمع نمیشوند. ما میگیم جمع میشوند اگر شما سابق را به حدهی در نظر بگیرین با لاحق جمع نمیشوند، ولی اگر از حدش شما صرف نظر بکنین از حیث وجودی با اون سابق جمع میشوند. از اون طرف سابق که علت باشد با لاحق جمع خواهد شد. چرا؟ برای اینکه احاطه تام بر معلول دارد و تمام بقاء معلول را اون علت پر کرده است. الله بابا الله محمد.